هوا تاریک بود و پاسی از شب گذشته بود. ماریو پیر کودک خردسالشون رو به پدر بزرگش سپرده بودند و مشغول پیاده روی در کوچه های خلوت پاریس بودند. قدم های اونها محکم بود و مقصدی مشخص داشت. مقصدی که زوج دانشمند برای رسیدن به اون لحظه شماری می کردن. پیدا کردن یه عنصر ناشناخته یه چیز بود و معرفی اون به جهان یه چیز دیگه. جامعه علمی هنوز به دستاورد کوری‌ها اطمینان نداشت و اونها می‌بایست مدرکی از عنصرهایی که تازه کشف کرده بودند به محققین ارائه می‌دادند. اما این کار بسیار سخت‌تر از چیزی بود که ماریو پیر فکر می‌کردند. اونها بعد از کلی درگیری موفق شده بودند میزان زیادی پیچ بلند به درد نخور رو از کارخونه‌ای که اورانیوم اونها رو استخراج می‌کرد دریافت کنند و اکنون می‌بایست رادیوم موجود در اون رو استخراج می‌کردند. کوری ها برای به دست آوردن 1 گرم از رادیوم به 7 تن پیچ بلند نیاز داشتند و بررسی هر کیلوگرم از این 7 تن ساعت ها زمان می برد. اما پیدا کردن رادیوم تنها مشغله خانواده کوری نبود. زندگی در پاریس با کودک تازه متولد شده برای اونها هزینه بر بود و حقوق هیچ کدوم از 2 دانشمند برای تامین خرج ها کافی نبود. پیر ساعت های کاری خودش رو روز به روز بیشتر می کرد. به شکلی که زیر چشماش سیاه شده بود و استرس زندگی براش اونقدر بالا رفته بود که شبها دچار حملات عصبی می شد. حملاتی که باعث درد کل اعضای بدنش شده بود و ماری رو نسبت به سلامت و حتی طول عمر همسرش ترسونده بود. اونها ساعتهای زیادی رو مشغول به کار بودند و در کنار مراقبت از آیرین کوچیک باقی وقت محدود خودشون رو در آزمایشگاه و به استخراج رادیوم می گذروندن. کاری طاقت فرسا که ماری و پیر روشی اختصاصی برای اون اختراع کردن تا از حجم زیاد پیچ بلند 100,000 رادیوم موجود در اون رو استخراج کنند. روزها مثل برق و باد سپری می شد و کار در آزمایشگاه کوچک پیر و ماری که بیشتر شبیه یک انباری بود روز به روز سخت‌تر می شد. گرمای تابستون اونجا رو تبدیل به گلخونه ای داغ می کرد و بارون و برف زمستونی باعث خیس شدن کف آزمایشگاه می شد. 4 سال از معرفی 2 عنصر اثرآمیز پولونیوم و رادیوم می گذشت و پیر و ماری مشغول پیاده روی در کوچه های خلوت پاریس بودند. قدم های اونها محکم بود و مقصدی مشخص داشت. مقصدی که زوج دانشمند برای رسیدن به اون لحظه شماری می کردن. اونها در آزمایشگاه خودشون رو باز کردند و وارد اون شدند. اتاق تاریک بود و بجز یه نقطه چیز دیگه‌ای در اون دیده نمی‌شد. اما اون نقطه به خصوص با نور سبز خارق‌العاده‌ای روشن شده بود. نور فلورسنت زیبایی که مثل موج به دیوار پشتش بازتاب می‌شد. ماریو پیر اون وقت شب خونه خودشون رو ترک کرده بودن تا یک بار دیگه عنصری که 4 سال برای پیدا کردنش زمان صرف کرده بودن رو از نزدیک ببینن. در اون روزهای سخت استخراج، ماری از پیر پرسیده بود که به نظرش عنصری که دنبالش هستن چه قیافه‌ای قراره داشته باشه و پیر جواب داده بود که مطمئن عنصری زیبا در انبوهی از کانی منتظر اونهاست. ولی حتی پیر هم چنین تصوری در ذهنش از اون عنصر جدید نداشت. 1 گرم رادیوم که در تاریکی شب به زیبایی می درخشید. ماریو پیر بالاخره چیزی که دنبالش بودن رو پیدا کرده بودن. زمستون در فرانسه آغاز شده بود و پیر کوری تازه از کلاس درس خود به خونه برگشته بود و در حال بازی با آیرین 6 ساله بود تا ماری بتونه استراحت کنه. ماری در تابستون دچار بیماری سختی شده بود و هنوز کامل بهبود پیدا نکرده بود. اما در حالی که زوج دانشمند در حال گذروندن زندگیشون بودن، در اون سوی اروپا اتفاق خارق‌العاده‌ای در شرف وقوع بود. با اثبات وجود رادیوم، پیر و ماری به ستارگان دنیای علم تبدیل شده بودند. ماده خارق‌العاده که ویژگی‌های عجیب و ساختار خارق‌العاده‌اش روز به روز همه را شگفت‌زده می‌کرد. در مدت کوتاهی، ماری و پیر 32 مقاله مختلف را درباره این عنصر، خاصیت رادیواکتیویته و قابلیت‌های اون در شاخه‌های مختلف علم منتشر کردند و با انتشار هر کدام از این مقالات، دری جدید از علم روی دانشمندان گشوده می‌شد. حتی گروهی از دانشمندان به توانایی تشعشعات این عنصر در درمان تومورهای داخل بدن انسان پی برده بودند و قصد داشتن از اون در پژوهش‌های پزشکی و در صورت موفقیت به عنوان یک فرم درمانی استفاده کنند و به خاطر همین خانواده کوری با یک سوال اساسی روبرو شده بود. پیر کوری چندین ماه قبل با نامه‌ای که از آمریکا به دستش رسیده بود سراغ ماری رفته بود. گروهی از محققین آمریکایی می‌خواستند تست‌های پزشکی روی رادیوم را آغاز کنند و برای استخراج اون به شیوه‌ای که ماریو پیر طراحی کرده بودند نیاز داشتند و اکنون دو گزینه پیش روی کوری‌ها قرار گرفته بود. گزینه اول این بود که با ثبت شیوه اختراعی خودشون شروع به فروختن حق اون به تیم‌های تحقیقاتی و پزشکی مختلف کنند. کاری که با شهرت روزافزون عنصر تازه کشف شده زندگی اونها رو تا چندین نسل تأمین میکرد. اونها میتونستند باقی عمر خودشون رو به راحتی و بدون هیچ دغدغه‌ای زندگی کنند و بدون ترس از تأمین بودجه هر تحقیقی که میخواستند رو در آزمایشگاه‌هاشون اجرا کنند. اما یک گزینه دیگه هم وجود داشت. ماری به پیر گفت که مگه وظیفه اونها به عنوان دو دانشمند قرار دادن علم بدون هیچ محدودیتی در اختیار دیگران نیست و اگه استخراج رادیو میتونه به زندگی افراد دیگه کمک کنه، آیا پول در آوردن از استخراج اون اصلا کار درستیه؟ پیر ناخودآگاه لبخند زد. اون همسر خودش رو پدیدآورنده اصلی این شیوه میدونست و آماده بود تا به هر تصمیمی که اون میگرفت موافقت کنه. اما حتی پیر هم ته دلش نمیخواست عنصرش رو برای فروش حراج کنه. اونها معتقد بودن علم نباید در گروه پول درآوردن باشه. کوری‌ها همون روز سیستم ابداعی خودشون رو بدون هیچ پیش شرطی با جهان به اشتراک گذاشتند و از ثروتی که منتظر اونها نشسته بود صرف نظر کردند. ماریو پیر روز به روز در جوامع علمی شناخته تر می شدند و افراد سرشناس فرانسه به دیدار اونها می اومدند و اونها رو به صرف شام به رستوران های گرون قیمت دعوت می کردند. رستوران هایی که پیر و ماری حتی لباس مناسب برای پوشیدن در اونها رو نداشتند. به نحوی که یکی از تفریحات زن و شوهر بازی بود که در اون با خودشون حساب می کردند که با هر یک از جواهرات افراد حاضر در رستوران چند آزمایشگاه رو می شد تجهیز کرد. زحمات کوری ها بالاخره جواب داده بود و این زوج به چهره های سرشناس دنیای علم تبدیل شده بودند. در 10 دسامبر 1903 همه چیز در خانواده کوری مثل روزهای دیگه بود. خونه آروم و هوای فرانسه برفی بود. اما در اون سوی اروپا اتفاق بزرگی در شرف وقوع بود، چرا که در سوئیس مراسم اهدای جوایز نوبل در جریان بود و ماریو پیر قرار بود جایزه نوبل فیزیک رو به خاطر دستاوردهاشون در موضوع تشعشعات رادیواکتیویته دریافت کنند. ماری کوری به اولین بانویی تبدیل شده بود که این جایزه را از آن خود می‌کرد.